آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان سیاسی گروه 5+1 امروز درباره برنامه هسته ایران رایزنی می کنند. رئیس جمهوری لهستان وارد کابل شد و آمریکا 6 شرکت ایرانی و 1 تاجر چینی را تحریم کرد. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، روزا آژیری هستم، به همراه همکارانم 30 دقیقه همراه شما خواهیم بود با مجله نیمروزی رادیو فردا. نخست به خبرهای این ساعت توجه کنید. نمایندگان سیاسی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان معروف به کشورهای 5+1 قرار است امروز در لندن و درباره راه‌های تعلیق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار و رایزنی کنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید دیپلمات‌های ارشد فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا و آلمان درباره امکان عرضه برخی تشویق‌ها به تهران و یا ادامه تحریم و مجازات آن برای دور ساختن جمهوری اسلامی ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم رایزنی خواهند کرد. ایران بارها گفته است که قصد ساختن بمب اتمی ندارد و برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. لخ کازینسکی رئیس جمهوری لهستان برای گفتگو با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. به گفته وزارت خارجه افغانستان، رئیس جمهوری لهستان برای دیدار 1 روزه به کابل رفته است. شماری از نیروهای نظامی لهستان زیر فرماندهی ناتو در افغانستان حضور دارند. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا 3 شنبه دیروز 6 شرکت ایرانی و 1 شهروند چینی را به اتهام نقض تحریم‌ها و همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد. استوارت لیبی، معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت دارایی آمریکا گفت: ما بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی خود عمل کردیم تا مانع سوء استفاده تهران از سیستم مالی برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی موشکی شویم. شرکت صنعتی فلزکاری خراسان، ابزار برش کاوه، مجتمع صنعتی امین، شرکت صنعتی فلزکاری یزد و شرکت صنعتی صیاد شیرازی شرکت‌های ایرانی هستند که هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین شرکت باتری نیرو به اتهام ارتباط آن با وزارت دفاع ایران تحریم شده است. در همین حال وزارت دارایی آمریکا میگوید لی فانگوی، شهروند چینی و مدیر تجاری شرکت لیمیت نیز در فهرست افراد مورد تحریم این کشور قرار گرفته است. طبق این گزارش این شهروند چینی با تشکیل شرکت‌های سوری و پوششی کوشیده است تا تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را خنثا کند. یک سفینه فضایی روسی همراه یک گردشگر آمریکایی امروز از ایستگاه بین‌المللی فضایی به زمین بازگشت. این سفینه در قزاقستان فرود آمد. چارلز سیمونه، میلیاردر آمریکایی، 5 شنبه گذشته به عنوان نخستین گردشگر فضایی برای 2مین بار به ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین برده شده بود. چارلز سیمونه که متولد مجارستان است، بخش بزرگی از ثروت خود را از تولید نرم‌افزار در شرکت مایکروسافت به دست آورده است. مایکل فینکه و یوری لانخاکوف، فضانوردان آمریکایی و روسی نیز امروز پس از 6 ماه اقامت در ایستگاه بین‌المللی فضایی با این سفینه به زمین بازگشتند. شمار کشته شدگان زلزله مرگبار 6.2 ریشتری که منطقه آروتزو در مرکز ایتالیا را در هم کوبید از مرز 230 تن گذشت. تلاش امدادگران برای بیرون کشیدن نجات یافتگان احتمالی این زمین لرزه از زیر آوار به دلیل رشته‌ای از پس لرزه‌ها با کندی ادامه دارد. همزمان امدادگران زنده بیرون کشیدن یک بانوی 20 ساله را از زیر آوار جشن گرفتند. این بانوی 20 ساله بیش از 40 ساعت در زیر آوار زنده مانده بود. با این حال امدادگران اذعان کردند که امید به زنده یافتن شمار بیشتری از کسانی که زیر آوار ماندند به سرعت رو به کاهش می رود. و الان نوبت می رسد به تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا، که همونطور هم که از اسمش پیداست منعکس کننده صدای خودتونه. با هم می شنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، شما همراهان همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی‌فر کنار من در استودیو. امیر سلام.
سلام به تو جان و سلام به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با شما و شنونده های شما هستم.
امیر میدونی که برنامه امروز یک برنامه ویژه‌ایه. ویژگیش خودت بگو.
موضوع اصلی برنامه این هفته تیم ملی فوتبال ایران هست و البته سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران آقای محمد مایلی کهن.
بحث داغی که طی روزهای گذشته در ایران جریان داشت تا بالاخره آقای محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران تعیین شده. در این برنامه صدای تعدادی از شنوندگانی رو خواهید شنید که در همین زمینه اظهار نظر کردند.
واقعا من می‌خواستم بگم خوب کردن که آقای مایلی کهن رو آوردن. هر چی باشه بهتر از علی داییه، کار کشته‌تره. انشالله به امید پیروزی فوتبال ایران انشالله همیشه موفق و معید باشن فوتبالیست‌های ما.
من از جنوب ایران تماس میگیرم، علاقه‌مند به فوتبال هستم. آقای کفاشیان علی دایی رو عوض کرده و آقای مایلی کهن رو انتخاب کرده که گزینه خوبی نیست. من خودم مفسر ورزشی نیستم، فوتبال دوستم، ولی آقای مایلی کهن به درد تیم ملی نمیخوره.
خواستم در مورد آقای مایلی کهن صحبت کنم. آقای مایلی کهن از هر لحاظ بهتر هستن، با تجربه تر از آقای دایی هستن و انشاءالله که بتونن موفق بشن در تیم ملی و مهمتر از همه ایشون اخلاق خوب دارن و غرور بیجا ندارن. انشاءالله که موفقیت آقای مایلی کهن و تیم ملی رو آرزو دارم.
مدت زیادی آقای علی دایی سرمربی تیم ملی نتونسته موفق باشه. با آمدن آقای مایلی کهن در این مدت کم چگونه میتونه او مربی موفقی باشه؟ به نظر من همون آقای علی دایی میمون بهتر میشه.
فوتبال سیاسی، فوتبال مذهبی، عاقبتش همینه. اینا واسه مهم نیستیم، بره جام جهانی نره، مردم خوشحال باشن نباشن، مهم اینه که این اهداف خودشون اونا ستیسفای بشه.
در فوتبال کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مایل کهن یا مرد کهن.
این دوست عزیز با شعر از آقای مایلی کهن تعریف کرد. امیر البته بعضی از این شنونده ها موافق تعیین آقای مایلی کهن به این سمت، یعنی سمت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بودن و برخی مخالف. خب این دیدگاه شنوندگانی که ما پخش
میکنیم،
ولی خب فوتبال بحثیه که همیشه داغه و این روزهای اخیر هم که میدونیم که بحث داغ در ایران همین مسئله کنار رفتن آقای دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران
در حقیقت کنار گذاشتن ایشون
یا کنار گذاشتنشون پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی عربستان سعودی.
و البته این رو هم به شنونده‌ها بگیم جان که میزگرد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا هم به همین بحث فوتبال اختصاص داره.
دقیقاً بحث آزاده. برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو هم به فوتبال اختصاص دادیم
که البته سه شنونده در اون حضور دارن به اسمای نسیم، بابک و عارف و البته نسیم یکی از خانم‌های ایرانی است.
فوتبال دوست هستن. این خانم به قدری فوتبال رو خوب میشناسه. الان بهتره که شنوندگان گوش کنن. البته یادمون نره که مهین گرجی هم در این بحث آزاد اومد به یاری من، چون اون بالاخره ورزش رو از من خیلی بهتر میشناسه و بازی فوتبال
ورزشی رادیو فردا هستش که مهین هم توی برنامه این هفته صدای شما صدای فردا حضور داره.
بله به من یاری میرسونه. بهتره که سریع بریم و این بحث آزاد رو بشنویم. فکر میکنم شنوندگان عزیز بحث جالبی باشه، گوش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته فوتبال. شکست تیم ملی فوتبال ایران از عربستان که باعث برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران شد. در برنامه امروز سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند، خانم نسیم، بابک و عارف. در این برنامه همکارم مهین گرجی کارشناس ورزشی رادیو فردا اومده تا در ارائه این بحث آزاد منو یاری برسونه. مهین خبرهای تازه چیه در مورد این برکناری و انتخاب سرمربی تازه؟
حالا فکر کنم شوک باشه جان خبر نباشه انتخاب دوباره محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی.
قبلا هم بوده
برکنارش کردن، اخیرا بهش حکم قضایی دادن که حق مصاحبه و اظهار نظر درباره تیمای ملی فوتبال ایران نداره و توی دادگاه نه توی فدراسیون.
خب اینجا بریم سراغ نسیم اولین شنوندمون، ببینیم نظر ایشون چیه. خانم نسیم بفرمایید.
حالا من خواستم اول در مورد آقای دایی صحبت کنم اگه اجازه بدین.
خواهش میکنم.
بله، به نظر من که انتخاب آقای دایی از همون وهله اول واقعا یک انتخاب اشتباهی بود، چون ایشون اصلا تجربه مربیگری نداشتن. ایشون اومدن فقط یک تیم سایپا رو قهرمان کردن و بلافاصله ایشون رو بردن و سرمربی تیم ملی کردن. خاطر همین بود که با غرور و لجبازی های بیش از اندازه آقای دایی باعث شکست تیم ملی شد که عدم دعوت از بازیکنان محبوبی مثل علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا که توی جام جهانی هم یک مقدار با هم مشکل داشتن، عدم دعوت از اونها باعث شد واقعا آقای دایی مثل یک دیکتاتور داشتن فوتبال ایران حکومت می‌کردن. این که اومدن حرفشون فقط می‌خواستن حرف خودشون باشه، ایشونو از فرش آورد به فرش. اینو می‌خواستم بگم. و حالا هم که الان دارید میگید که آقای مایلی کهن می‌خواد سرمربی تیم ملی بشه، به نظرم انتخاب بدی نیست. از خیلی از گزینه‌های دیگه بهتره. حتی میتونم مثلا افشین قطری هم واقعا گزینه خوبی بود، چون شناخت خیلی خوبی از تیم‌های کره‌ای،
مخصوصا بله تیم‌های کره‌ای آسیای شرق.
اگر هم ایشون میشدن خیلی خوب میشد، ولی خب به هر حال فکر میکنم به خاطر اون مصاحبه قبلیشون بود که توی شبکه بی بی سی انجام دادن، اینم یه دلیلی بود که ایشون انتخاب نشد.
خانم نسیم اجازه بدید بریم سراغ عارف، نظر عارف رو بپرسیم. عارف بفرمایید.
عرض کردم در مورد صحبتی که خانم نسیم در مورد آقای علی دایی کردم، منم با ایشون هم عقیده هستم. و در مورد انتخاب آقای مایلی کهن که اخیراً خبرش در سایت ها منتشر شده، در فوتبال ما گذشته ثابت کرده که هیچ چیز پیش بینی شده نیست. ما هم عقیده داریم که آقای مایلی کهن نسبت به دیگر رقیبایی که دارن اصلح تر باشن با توجه به تجربه و شناختی که از تیم ملی کشورمون دارن.
سپاسگزارم از شما عارف. باز از شنوندگان عزیزی که دارن به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید، متاسفانه میبینید که کیفیت صدا چندان خوب نیست، مشکل ارتباط با تلفن‌های همراهه که کیفیت صدا رو مشکل میکنه. همیشه ما این هست که تو این برنامه میگیم که شماره ثابتی در اختیار ما بگذاریم، ولی خب متاسفانه شنوندگان ما که لطف کردن در این برنامه شرکت کردن در مکانی هستن که دسترسی به تلفن ثابت نداشتن. این بود که ما باز ازشون سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت کردن. حالا میریم سراغ بابک. بابک نظر شما چیه؟
والا من نظرم راجب آقای داییمه که حالا همونطور که خانم نسیم و آقای عارف فرمودن، بله ایشون تجربه توی تیم ملی نداشت. اون ریش سفیدای فوتبال، اون مشاورای فوتبال باید اجازه میدادن ایشون به کلاس‌های مربیگری میرفت، پول خرج میکردن، هزینه واسه ایشون میکردن و میفرستادن به جایی که مهد فوتباله. ایشون مربیگری رو از اونجا یاد میگرفت، تجربهشون زیادتر میشد، بعد به عنوان کمک مربی میآوردن تو تیمای باشگاهی، بعد یواش یواش مربیگری تیمای لیگ، بعد از اون ور خب اگر صلاحیت خودشون رو نشون میدادن میرفتن واسه تیم ملی. من قبول دارم، منتها راجب امضا آقای مایلی کهن چه حالا اصلا هنوزم معلوم نیست، ولی متاسفانه تو فدراسیون ما باند بازیه، یعنی اگه باند راست نشود باند چپ رو میارن، اگه باند چپ نشود باند راست رو میارن. یعنی این که انتخابات خیلی محدوده، کلا شاید ما 12-13 یا 20 مربی بیشتر نداریم. میبینید که همیشه این سمت مربیگری داره تو اینا دور میزنه و این واقعا اشتباه، چرا که فوتبال ما دیگه از این بهتر نمیشه. باید یه جریان تازه، یه وضعیت تازه واسش به وجود بیاد و به نظر من باید حتما یه مربی خارجی می آوردن. منتها ایراد مربی خارجی هم اینه که تو این فرصت کم شاید نتونه تیم رو جمع و جورش کنه، شاید نتونه بازیکن‌ها رو بشناسه. کاش که آقای قطبی رو می آوردن، چرا که آقای قطبی به باقی دو تیم کره جنوبی و کره شمالی آشنایی داره، یه زمانی مربی کره جنوبی بوده. و از اون طرف هم تیم امارات که تیم تقریبا میشه گفت ساده‌ایه، ما میتونیم با این تیم راحت خیلی راحت بریم به جام جهانی. خانم نسیم فرمودن که آقای زایی دیکتاتوره، مجبور دیکتاتور باشه. وقتی که هر کسی میاد توی فدراسیون یه نظری میده و خودشو صاحب نظر میدونه، صاحب فوتبال میدونه، ایشون خود به خود به سمت دیکتاتوری کشیده میشه. یعنی چاره جز این نداره و آخرش هم همین میشه که الان داریم میبینیم و فوتبال ما به روز میفته.
خب اجازه بدید مهین گرجی در استودیوس الان فکر میکنم یکی از حساس‌ترین موقعیت رو برای تیم ملی ایران پیش اومده، یعنی باید به جام جهانی راه پیدا کنه و سه تا بازی بیشتر نمونده و این بازی‌ها رو باید حداقل دو تاشو ببره، درسته مهین؟
همینطوره. در مورد دیکتاتوری خانم نسیم خیلی نمیخوام بگم باهاتون موافقم یا مخالفم در مورد آقای دایی، به حجت هر کسی یه نظری داره، ولی بحث اینه که وقتی معمولا توی این تیم‌ها حاشیه حرف اول تا انجام وظیفه میزنه، شاید یه مربی برای اینکه بخواد تیمشو جمع بکنه و نتیجه بگیره چاره‌ای نداشته باشه جز این. اما ما داشتیم زمانی که خدا آقای دایی بازیکن بوده چه حرفا و چه دعواهایی به وجود اومده تو تیم، حتما همتون یادتون هست. بابک عارف شنیده بودین در مورد اتفاقی که با علی کریمی افتاد، با وحید هاشمیان، با ایمان مبعلی. میدونین کسی که خودش همچین سابقه ای رو داره حتما صلاح رو در این میدونه که تیمو همه جوره جمع بکنه. اینو بذاریم به حساب کار علی دایی به عنوان سرمربی تیم. ولی من موافقم وقتی که مربی دوره مربیگری رو یعنی مراحل رو کاملا طی نکرده، جان تا بخواد به یه جایی برسه باید اول از نوجوانان شروع کنن، بعد تیم جوانان، بعد احیانا سرمربی جوانان بشه و
مثل اکثر کشورهای دنیا که صاحب فوتبال هستن مربی ها پله پله میان بالا.
بله همینطور. ما در زمانی که رودی فولر مربی تیم ملی آلمان بود، بچا اگه یادتون باشه خیلی اعتراض بود، از جمله خود آقای بکنبوئر گفت ایشون اصلا سابقه مربیگری نداره. بله. ولی دیدیم آلمان مثلا اون نتایج هم گرفتن.
من اجازه بده، من دیدم نسیم چند بار خواست مثل این که به صحبتهای تو جواب بده. نسیم
بله بله ببینید لجبازی آقای دایی واقعا بیش از اندازه بود. علی کریمی خودش یک تینه به تنهایی 5 نفر میزن سرش، یعنی الان علی کریمی داره پرسپولیس رو میچرخونه، یعنی یک بازی که نباشه پرسپولیس نتیجه نمیگیره. چرا باید بازیکن شایسته و بزرگی مثل علی کریمی خارج از گود باشه؟ چرا این اختلافات گذشته رو هی دامن میزنه؟ تیم ملی فقط مختص علی دایی نیستش، مختص همه مردم ایرانه. چرا مثلا با احساسات همه ایرانیا بازی کرد؟ من نظرم اینه. و ایمان مبعلی که یکی از بهترین بازیکن‌های ایرانی الان تو لیگ امارات چرا باید خارج از گود باشه؟ حالا نیکبخت یک اشتباه فردی و مرتکب.
اجازه بدین نسیم خانم، بابک میخواد به شما پاسخ بده.
در مورد همین آقای کریمی که خانم نسیم فرمودند، اگر یادتون باشه هلوهوش 5 ماه یا 6 ماه پیش بود، 7 ماه پیش دادن که اومدن مسئولین تیم پرسپولیس آقای کریمی رو آوردن توی رختکن به صورت غیر منتظره و آقای دایی میدونست که اینها میخوان ایشونو با علی کریمی آشتی بدن و ایشون هم اومد و ایشون اومد منتها آقای کریمی
این آشتیکنان زورکی بود آقای بابک.
خب باشه ببینید، اگر آقای کریمی دلش برای تیم ملی میسوخت، برای کشور ایران دلش میسوخت، مطمئن باشید وقتی خود آقای دایی هم اومده اونجا به عنوان این که میخواد صرف بکنه و با هم یه آشتی بکنن، حتما ایشون آشتی میکرد. من دیگه نمیدونم خود دایی که اومده، خود بزرگای تیم پرسپولیس که با خواهش تمنا ایشونو آوردن، ولی بازم ایشون گفت که نه من به هیچ وجه وارد تیم ملی نمیشم و اصلا نمیخوام بازی بکنم. و راجع به ایمان مبعلی، من خودم تو امارات هستم و بازی این تیمای اماراتی دارم دنبال میکنم، آنچنان خوب بازی نمیکنه و شاید بگم تو هر بازی هروش 40 دقیقه یه نیمه ایشون بیشتر بازی بهش نمیرسه. بس ایشون میتونه نشگیری بکنه که زیاد تو اون آمادگی نیستش. و یکی از نکات مثبت آقای دایی این بود که رفت تمام تیم‌ها رو گشت و بهترین بازیکنهایی که تو اون تیم‌ها بودن و نام و نشون نداشتن اونا رو وارد تیم ملی کرد و الان میبینید خیلی از بازیکنها که شاید 5 ماه 6 ماه پیش اصلا اسمی نداشتن الان مشهور شدن و به عنوان یکی از اعضای تیم ملی همه ماها میشناسنشون.
مهین گرجی میخواد مسئله‌ای رو مطرح کنه.
من با بابک کاملا موافقم جان که علی دایی خیلی شجاعت به خرج داد و بازیکنان بی اسم و ورداش اوورد گذاشت، اما داره تاوون همین کارو میده. ببینید ما یه دوره‌ای توی تیم ملی بسکتبال سعید ارمغانی که الان مدیر فنی باشگاه واشاش تو مجارستان هست توی بوداپست، اومد تمام آدمای با تجربه تیم ملی بسکتبالو گذاشت کنار و بازیکنای جوونی رو آورد که این تیم رفت المپیک، دو دوره نتیجه نگرفت و همون باعث شد که از سرمربیگری تیم ملی ورش دارن و چقدر روزنامه ها بر علیه آقای ارمغانی نوشتن، ولی شهامتی که سعید به خرج داد نتیجهش این شد که تیم بعد از بیش از 40 سال بخواد بره به المپیک. من اطمینان دارم که این تیم ملی نتیجه میگیره، باید زحمتش هم به حساب علی دایی بذاریم، ولی چه کنیم که بعد زمانی بچه‌ها نتیجه گیری، یعنی اگر تو بازی‌های جام ملت‌های آسیا بود میدونین این اتفاق میافتاد، میگفتیم خیلی خوب ما جام جهانی رو داریم، ولی بعد زمانی بود. به نظرم مربی با تجربه است و دید آینده رو نگاه میکنه و خیلی آینده نگر این وسط که یه نگاه به جلو داشته باشه و یه نگاه به کار کوتاه مدتی که میخواد بکنه، یعنی ببینه چشم اندازش برای بازی‌های جام جهانیه. خیلی خوب جوونا رو آورده، تیمو پر کرده، نشه مدل تیم ملی والیبال ما که الان تقریبا خالی شده و کسی نیست، یعنی اگه ما محمد ترکاشوند و پیمان اکبری برن بیرون ما کسی رو دیگه نداریم اونجا، میدونیم که بذاریم اسیر میشیم، ولی باید حواسمون باشه در کنار این سازندگی ما نتیجه هم میخوایم. این همه هزینه داره میشه برای این تیم. آقای دایی 13 ماه مربی تیم ملی بود، هر چی خواست، تکرار میکنم هر چی خواست در اختیارش بود. بگذاریم تیمای دیگه حاضر نشدن به دلایل سیاسی با ایران بازی بکنن، اون بحثش جداست میدونید، ولی کم امکانات نداشت علی دایی. هر زمان که خواست لیگ تعطیل شد بازیکن‌ها در اختیارش بودن، کمپ گذاشت، تمرین گذاشت، اردوی تدارکاتی خارج آورد، پراگ اومدن، جان یادته که جون پارسال بله، اینجا بله. بودن، همه چیز در اختیارش بود و حتی با روزنامه‌ها، یعنی روزنامه‌ام خیلی حمایت کردن از علی دایی، ولی خب یه جایی نتیجه نمیگیره. این نتیجه نگرفتن قطعاً میخوان بدونن چرا این اتفاق افتاد. علی دایی میدونستی تیمت اینجوریه، نباید یه ذره فکر میکردی دو تا بازیکن ارسو خستار برداری بیاری کنار تیمت بذاری، مثلا همین علی کرمی، هیچ اگر آماده نباشه، مثلا هیچ چیزی نداشته باشه، دو تا مدافع که با خودش میکشونه، دو تا یار از تیم حریف که کم میکنه، یا فرید هاشمیان یه همچین بازی کنه با تجربه ای، نباید ذخیره غلامرضا رضایی بشینه تو اون بازی حساس که ما با عربستان داریم و دیر بیاد به بازی. غلامرضا رضایی آدم خیلی شجاعیه، خیلی خوب کار کرد، ولی نتیجه با عربستان میخواستیم، مهم نیست قشنگ بازی کنن، زشت بازی کنین نتیجه بگیرید، و این اتفاق جان نیفتاد. برای این فکر میکنم عصبانیان از دست علی دایی.
مدتی که عارف سکوت کرده، عارف صدای دوستان رو شنیدید، نظر شما در مورد این صحبتهایی که شد چیه؟ بفرمید.
نظر من میلیون ها ایرانی 4 سال منتظرن که تیمشون به جام جهانی بره، با صرف این همه هزینه، با صرف این همه.
متاسفانه عارف جان اصلا شنیده نمیشه، ناچاریم که ازت خداحافظی کنیم، همونطور که خودت لطف کردی و گفتی در نیروگاه برق کار میکنی و این صدایی که الان افتاده کیفیت برنامه رو نمیگذاره که ما بتونیم برنامه رو ضبط بکنیم و ارائهش بکنیم. ناچارم من با تو خداحافظی بکنم و ازت تشکر بکنم و ازت پوزش بخوام. مقصر ما نیستیم، اون نیروگاه برقی که پارازیت میندازه روی صدای ما. با سپاس از تو و خداحافظی میکنیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با بابک و نسیم ادامه میدیم. شرایط حساس امروز که باز مهین گرجی همکارم گفت، امروز چه باید کرد که تیم ملی نجات پیدا بکنه و بتونه وارد بازی های جهانی بشه؟ خانم نسیم بفرمایید.
من گفتم که ما نباید همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر علی دایی بشکنیم. فدراسیون ما هم مقصر بود که یک مدیر فوتبالی درجه یک نداشت. همین رو خواستم بگم. دو تا مطلب همین.
بابک شما نظرتون چیه؟ چه میشه کرد؟
به نظر من بایستی باند بازی رو کلا کنار بذارن و دنبال یه مربی بگردن که اصلح‌تر از همه باشه و تو این شرایط بتونه به تیم ملی برسه. و همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من آقای قطبی بهتر از همه باید باشه. یک مربیه که خارج کار کرده، تجربه ایران هم تا یه حدی داره تو باشگاه پرسپولیس، و از اون طرف هم به دو تیم کره شمالی و کره جنوبی که همینا به نظرم مانع اصلی ما باشن آگاهی کامل داره به روش بازیشون، و با دو برد ما میتونیم بالاخره به بازی جام جهانی بریم.
من واقعا سپاسگزارم از اینکه در این بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. سپاسگزارم از عارف که متاسفانه ناچار شدیم ارتباطمون رو با ایشون قطع کنیم به خاطر اینکه در نیروگاه بودن، پارازیت بود، از ما جدا شدن. امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم از عارف دعوت کنیم تو این برنامه شرکت کنن. و سپاس مخصوص دارم از نسیم و همینطور از بابک و ناچارم اینجا از همکارم مهین گرجی. امیدواریم که راه حلی پیدا بشه و تیم ملی فوتبال ایران بتونه مراحل سخت و پشت سر بگذاره، به بازی‌های جهانی راه پیدا کنه و در اونجا هم جلو بره و جزو تیم هایی باشه که افتخار بیافرینه.
جان یه پارتی بازی من یه چیز آخر برنامه بگم. فکر میکنم تیم ایران تیم لحظات سخته، یعنی اونجایی که پاش بیفته اون چیزی که همه میگن غیرت ایرانی اونجا خودش رو نشون میده. امیدوارم که این به اونجا رسیده باشه که تو این دوتا بازی حداقل بتونن یه کاری بکنن.
این امید رو داریم و امیدواریم که بتونیم از رادیو فردا خبر پیروزی تیم ملی ایران رو پخش کنیم. دوستان سپاسگزارم.
مرسی بچه، خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
صدای شما صدای فرداست.
بحث آزاد همین شنیدی، باز مشکل صدا بود، مشکل پاریزیتا بود. ارتباط برقرار کردن با تلفن‌های همراه در ایران ضبط برنامه رو دچار مشکل میکنه و باز هم خواهش میکنیم از شنوندگانی که میخوان در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنن شماره تلفن
ثابت به ما بدن،
ثابت که کیفیت صدا بهتر باشه، ما راحت‌تر بتونیم با شما تماس بگیریم و ارتباط هی قطع نشه.
خب جان، میدونی که ما گاهی اوقات توی برنامه صدای شما صدای فردا میریم از پشت صحنه رادیو فردا هم به هر حال صحبت میکنیم. اگر یادت باشه ما روز یک شنبه هفته گذشته یه مهمانی هم داشتیم در اینجا، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا.
بله، همزمان با سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم که ایشون را همراهی میکرد روز یک شنبه به ساختمان تازه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اومد و از این ساختمان بازدید کرد و با کارمندان و اعضای خانواده کسانی که در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کار میکنن،
رادیویی که البته به بیش از 28 زبان برنامه اجرا میکنه
که یکی از اون بخشاش بخش فارسیه که رادیو فرداست. برای خانم هیلاری کلینتون آمد و با کارکنان دیدار کرد و ساختمون بازدید کرد و در سخنانی که خطاب به کارکنان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بیان کرد، خانم هیلاری کلینتون بار دیگر بر رسالتی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داره تاکید کرد.
We have a big job to do to reach out to get accurate information into the countries and societies that we are currently addressing and we couldn't do it without you.
امیر تو در اون روز بودی و همه اینجا بودی، البته من مشغول کار بودم و نتونستم تو مراسم پایین باشم. خانم هیلاری کلینتون چی گفت؟
خانم هیلاری کلینتون از رسالت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد و گفت رسالت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کمک به انتشار اخبار هست در کشورهایی که احتمالاً مردمش دسترسی آزاد به خبرها و اطلاعات ندارند
و پخش خبرهای بی‌طرفانه، درست و پرهیز از پخش شایعات. این صحبت‌هایی بود که خانم کلینتون در ساختمان تازه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بیان کرد که ما هم در این ساختمان تازه قرار گرفتیم و صدای ما رو از استودیوی P2 رادیو فردا میشنوید که این یک استودیوی تازه است و همه این دم و دستگاه‌هایی که دور و بر ماست همه نو و بوی نوئی میده امیر.
بله و خیلی هم سرده در این حال، اینم بگیم.
این درجه حرارت رو باید یکم ببرن بالا و در همین جا باید تشکر بکنیم از همکار خوبمون میرویس که سکان اتاق فرمان رو در اختیار داره و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرده. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. در اینجا با سپاس از همه شما دوستان شنوندگان وفادار رادیو فردا تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. سپاس از تو امیر.
خیلی ممنونم از تو جان عزیز که به من اجازه دادی با شنونده های برنامه شما صدای فردا باشم و از همه شنوندگان خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک از حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به شرط بازرسی‌های دقیق حمایت کرد. به نظر شما دولت ایران چه واکنشی باید به این سخنان نشان دهد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو هم شنیدیم و به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما با ما تماس بگیرید، ما رو از نقطه نظراتون آگاه کنید با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-13 و یا پیامکگیر و اسمسگیر 2420-603-87-41-50. با ما بمانید، با شما خواهیم بود 30 دقیقه دیگر.